وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ومنك وفضلك با نام یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر نعمت سابق و عظمیش. درباره سخط خدا صحبت میکردیم و گفتیم که سخط خدای متعال از صفات تشبیهی است و تشبیه شده از صفت خدای متعال به صفت انسانی، اونتا با این تفاوت که صفت خدای متعال نتیجه تأثیر و تأثر و تغییر و تحول و مانند اینها نیست، ولی صفت انسانی هم نتیجه تغییرات و هم خودش نوعی تغییر هست. اضافه کنم خدمتتون که این صفات رو آنگونه که شایسته خدای متعال باشه و معنای این واژه ها محفوظ باشه نمیتوان شناخت و نمیتوان فهمید. این معنا که رضا و سخطی که هیچ گونه تغییر و تحول نباشه، هیچ واکنشی نسبت به هیچ امری نباشه، اینو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. وقتی هم که به یک سخط و رضای عقلی معنا میکنیم و توجه میکنیم، مثلا میگیم سخط خدا یعنی بازتاب رفتارهای خودمون، یعنی نتیجه و کیفر اعمال خودمون، رضای خدا یعنی پاداش اعمال ما، حالا یا ثمره و میوه رفتار ما که یا شیرینی یا تلخه یا عذابه و عقابه و یا پاداشه، یا نه این عمل یا تأثیری رو که اون عمل بر نفس میگذاره، یکی از این معانی برمیگردانیم دیگه اون سخط و رضای خدا نخواهد بود. و همین خاطره که شاید بشه سفارش کرد کسانی که میخوان صفات خدا رو، مخصوصا این صفات افعالی خدا یا فعلی خدا رو میخوان بشناسن، راهش اینه که به مقتضای آن صفات خدا رفتار کنند. یعنی خدا اگر رضا داره، صفتی به نام رضا داره، این رضایت رو در وجود خودشون ایجاد کنن، تقویت کنن، تأکید کنن تا ثبات پیدا کنه، به جایی برسه که این رضایت بدون انعکاس رفتارهای بیرونی در وجودش عیان و آشکار بشه، شدنیست. یعنی نخست برای اظهار رضایت آن کارهایی که به رضایت می انجامد یا کارهایی که باید بدونها رضایت داشت یا کسانی که باید از آنها راضی بود، اینها رو به نوعی اون چی رو که مربوط رفتارمون، حالاتمون، اخلاقمون هست، اینا رو تمرین کنیم، امید میره که بعد از این، بعد از مدتی، حالا در آغازش ابتدا خدمتتون عرض کنم، در آغازش اینجور هست که ما از کسی راضی میشیم که یک کار خوبی انجام داده، بر روحمون، بر نفسمون تأثیر گذاشته، ما رو خوشحال کرده، از او راضی هستیم. در برخی از موارد نوارونه است، بالعکسه، کسی کاری انجام داده یا خلقی رو اظهار کرده یا سخنی رو گفته که بر ما تأثیر گذاشته و در واکنش به اون کار یا عمل یا گفتار ما عصبانی میشیم، دچار سخط میشیم. این رو در آغاز این گونه است، ولی امید میره که اگر این وضعیت استمرار داشته باشه به اون حقیقت فعل، قطع نظر از انتصابش و افراد مختلف، به اون حقیقت عمل و کار، قطع نظر از ارتباطش به ابزار و وسائل یا وسائط و مجاری یا اهداف و غایات، ممکنه به اون هم رضایت پیدا کنیم. چنان که در آغاز اگر از کار کسی اوقاتون تلخ میشه، خب در آغاز عدم رضایتون مربوط به کار انعکاس و بازتابیست نسبت به کار کسی انجام داده، ولی در ادامه و با تکرار و تأکید و استمرار، احتمال این که ما به اون بدی کار واکنش نشون بدیم و در ادامه هم بگونه باشه که نوع کاری رو قطع نظر از این که ما متأثر بشیم، منفعل بشیم، بلکه در این حال که فعل را از جانب خدا میدونیم، در این حال که فاعل آن را خدا میدونیم یا از جانب خدا میدونیم، در این حال که ثمره این کار رو جهنم میدونیم، ولی با این حال نسبت به اون سخط انعکاسی نداشته باشیم، بازتابی نداشته باشیم، امکانش هست. اگر دیدید که در برخی از موارد در سفارش های اهل معرفت آمده است، که البته به نوعی برگرفته از روایات آمده است، که وقتی با کسی دعوا میکنین، ضمن این که اگر لازم دعوا کنید، محکم دعوا کنید، میخواین تهدید کنید، میخواین اسلحه بردارین، مثل جنگ هایی که پیش میاد، همه وظایف خودون رو بر حسب ظاهر شریعت انجام بدین، ولی اوقاتتون تلخ نباشه، ناراحت نباشید. یعنی وقتی که داریم تیراندازی میکنیم سوی دشمن، دقیق هم تیراندازی کنید، دقیق هم وسط نشانیش هم در نظر بگیرید، بجنبید سریع تا دشمن نرفته هدف رو بزنید، ولی اصلا ناراحت نباشید. اگر خورد قش نکنین از خوشحالی، اگر هم نخورد اوقاتون تلخ نباشه، عصبانی هم نباشید که حالا نخورد، و اگر خدا میخواست حتما میخورد، حالا هم که خورده، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت. این آیات کریمه نشون دهنده اینه که فاعل دیگری است، ما ابزار و مجرای فعل هستیم. ابزار و مجرای فعل اوقات تلخی نداره، به شرط اینکه این مجرا بودن و ابزار بودن خود رو توجه کرده باشه. پس میشه که ما به درجه‌ای برسیم که رضایت بدون بازتاب و بدون انعکاس نسبت به اعمال و رفتار و گفتارها رو از خودمون داشته باشیم. راهش به نظر میرسه که همینه که به حفظ رضایت خدا یا راضی بودن نسبت به کارهای خوب، افکار خوب، اخلاق خوب، اقوال و مانند اونها، و همچنین عصبانی بودن، ناراحت بودن، از این گونه عوامل متضاد با اینها رو اگر مد نظر داشته باشیم، امید میره که در پایان به یک رضایتی برسیم که تغییر و تحول نیست. یعنی چیزی رو که برای خدا اثبات میکنیم عقلا رو کالا میگیم که رضای خدا تغییر نداره، تحول نداره، بازتاب فعل این و آن نیست، و الا لازمش اینه که صفت خدا صفت معلول باشه، و الان که صفت خدا صفت علت هست نه صفت معلول. امکان این که به این برسیم هست، یعنی امکان این که به یک رضایت اینجوری و سخط غیر متغیر در وجود خودمون برسیم هست، آنگاه با مشاهده نفس خودمون میتونیم حدوداً صفت خدا رو درک کنیم و بفهمیم. برای این کار و برای این تمرین یه روایتی رو میخونم براتون که تمرینش خوب هست. ان علی جعفر ان آبائهی ان علی علیه السلام، امام باقر از پدران پاک و مطهرش، اونها هم از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، نقل کرد بر حسب این روایت که ان الله اخفا اربعه فی اربعه، خدا چهار چیز در چهار چیز قرار مخفی و پنهان کرده. شما برای اینکه این چهار چیز رو پیدا کنیم، باید اون چهار تا کار رو، اون چهار تا رفتار رو پیداست که ابتدا معمولا این آثار از طریق افعال به دست میاد، احتمال این که ثبات پیدا کنیم و در جایی برسیم که بدون این اعمال هم به اون چهار نقطه دست پیدا کنیم زیاده. اخفا رضاه فی طاعته، رضای خودش رو در طاعت خودش قرار داده. این یه معناش اینه که خدا راضی میشه وقتی ما اطاعت میکنیم. این که اون معنای عرفی بود که گفتیم که در شأن خدا نیست و مناسب با خدا نیست که ما وقتی یه کاری انجام دادیم خدا رو به به به، خلاف اون انجام دادیم بگیم بگه نگه به به، و اگر بخوایم بگیم یا نه این اثر کار ماست، این دیگه ارتباط با خدا نخواهد داشت. اینو کی ما میتونیم بفهمیم؟ وقتی که در طاعت الهی بر حسب ظاهر شریعت به رضایت متغیر دست پیدا کنیم. این رضایت متغیر و ابزار و وسیله قرار بدیم برای رسیدن به رضایت ثابت، اون رضایت ثابت رو بلکه بتونیم که از این کارهای مؤثر و کارهایی که به نوعی بر اون تأثیر میگذاره و کم و زیادش میکنه بتونیم نجاتش بدیم. رضای خدا در طاعتش هست. فلا تستقرن شیئا من طاعتهی، حالا که رضای خدا در طاعتشه همه طاعتهای خدا رو بزرگ بشمارید، کوچک ندونید، نگید که حالا این کار خیلی جزئی است، این کار به عنوان نمونه خدمت عرض می‌کنم که خیلی از کارهایی که طاعت خدا حساب میشه ولی به خاطر این به نظر ما اهمیتی نداره، قابل توجه نیست، اینا رو ممکنه که مد نظر قرار ندیم، در واقع کوچک بشمارید. وقتی میخوایم نماز بخونیم، خب خود نماز واجبه، طاعت خداست، مستحباتش هم طاعت خداست، کارهای دیگری هم که در کنارش انجام میدیم این هم طاعت خداست. فرمودن مثلا وقتی ایستادین روبروتون عکس نباشه، و این طاعت خداست. این که وقتی که دارین نماز میخونین چشمتون به سجای سجدتون باشه، وقتی دارین قنوت میکنین کف دستتون رو ببینین، وقتی که رکوع رفتین بین پاتون رو ببینین، وقتی که به سجده رفتین جای نوک بینیتون رو نگاه کنین، وقتی که دوزار نشستین تا این تشهد میخونین تو دامنتون نگاه کنین. خب اینا، این که وقتی مثلا میخواییم بشینین سر نماز چهار زانو نشینین، دو زانو هم نشینین، یا دو زانو انگانه که رو دوتا زانو نشستن اینجور نباشه، پار جوری قرار بدیم که قسمت عمده سنگینی روی زمین باشه یا فشار کمتری بر پا وارد بشه، اینا طاعت خداست. این که مثلا وقتی میخواین نماز بخونی لباساتون اینجوری باشه، رنگش اینجوری باشه، خوشبو باشه، معطر باشه، اینا همه طاعت خداست، اینا کوچک نشمرید. بسا وافق رضاهو، گاهی به همین چیزها قبول میکنند، به همین چیزها. یه وقتی نیه که همین کار کوچیکی رو که برای اون اهمیت نداشته و گفتیم حالا ایراد نداره، همین وقتی میبینی که موافقت با رضای خدا داره. و چی بسا اون کارهای بزرگ و درشتی که انجام بدی موافقت با رضای خدا نداشته باشه، در نتیجه به هنگام انجام عبادت تمام ریزکاری ها رو مد نظر داشته باشیم، هیچ کدام رو برای در ذهنمون کوچک ندونیم. ربما وافق رضاه و انت لا تعلم، بسا این موافقت با رضای خدا داره، همین کار کوچولو موافقت با رضای خدا داره ولی خبر نداری. وقتی نماز خوندن فرمودن دکمهاتون رو ببندین، خب حالا دکمه باز باشه بسته باشه به طوری برنمیم به جایی مثلا برنمی کنه، بله یه وقتی رضایت خدا در همین هست، کجا وایستین ممکنه رضای خدا در همین باشه. بقیه کارهایی که انجام میدیم همین گونه است. روزه که میگیریم ممکنه حالا برامون اهمیتی نداشته باشه، حالا قبل از افطار نماز بخونیم، قبل از افطار خون مستحب مستحبات ایراد نداره، که میتونیم ریزکاری وقتی همینجا رضایت خدا تو همین است رو خبر نداریم. در نتیجه یک نماز رو قبل از افطار خوندن، اینم نماز استراکتی رو که ما در اوقات معمول یه دقیقه ایست نمازا، به ما مورد برسه که احتمالاً کل سرکتش میشه در یه دقیقه و نصف دو دقیقه خون، این دو دقیقه رو هنوز اذان به وسط نرسیده میشه نماز خوند، بلکه اگر کسی بخواد بخونه نماز بعدیش هم تا اذان رادیو گفته بشه دو تا نماز رو خونده. خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی، آقای نجفی مرعشی رو که کتابخونه مشهوری ازش باقی مونده و از کارهای بسیار خوبی که با زحمت هم فراهم کرده، همینجوری تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، ایشون خدا رحمتش کنه از دوران جوانی نماز روزه استیجاری میخوند، یعنی کسانی که مرده بودن نمازشون نمیگفتن اینقدر خودشون نماز نخوندن میگفتن بدیم بکنن، میخوند پول میگیره پول رو کتاب میخری، یه کتابخونه ای رو درست کرده از این طریق که خب درست که حالا بعدها دیگه از جای دیگه هم کمک هایی شده موجود شده، ولی به عنوان اولین کتابخانه کشور شده. ایشون وقتی که نماز که میخوند همیشه میگفتن الله اکبر، و میگفت الله اکبر، حالا اشهد ان علی ام ولی الله رسیدی نرسیدی از مغرب تموم کرد دود خونده بود. نماز دوم وقتی شروع میکرد که هنوز اذان تمام نشده بود، یعنی اینجور نیست که حالا هر کسی صبر کنه با تأمل با تأمی نیم ساعت بعد از اذان، یعنی این دیگه خیلی نمازش عیانی تر حسابی تر. خب مرحوم آیت الله نجفی مرعشی گمان میکنم شاگردان مرحوم انصاری همدانی است، عارفی است، شخصیت بزرگی است. خب در این نماز هم کوتاه، نماز مغرب عشاش کوتاه، همه زائران حرم حضرت معصوم سلام الله علیها یا اکثرشون بهشون اقتدا میکردن، خب خیلی هم خوب بود برای ما کالیه ما باید تمنیم وضوع بگیریم، و وقتی این وضوع هایی هم که نه خدا گفته نه پیامبر گفته هیچ کس نگفته، انگوش تو بینی میکنن، انگوش نمیم تو گوش های چشمشون میکنن، اینا که دیگه سفارش نشده که اینجوری از هم بگیم، نه اونجور لاوالی که معلوم نیست آب و کجا میریزیم و عرب کجا، اینجوری هم نه، ولی نه اینجور هم که هی میاره انگشتا رو میکنن تو اینجوری اینجوریش میکنه. این تو خب باید نگاه کنی از یه آدم عاقلی باید بپرسیم پیامبر وقتی از اون میگه انگشتا دونه دونه میگرفت اینجوریش میکرد؟ نه، همینقدر که آبنیتی عرف هم باید آب برسی، لازم نیست که عقلا به گونه که اگر یه نفر نگاه کنی یک ذره بدون آب نمونده باشه. اینا عرفی است. برای کسانی که یه مقدار معطل میشدن برای وضو گرفتنشون به نماز اول نمیرسیدن، کسانی که تازه از جلوتر جاشون نگرفته بودن به نماز اول نمیرسیدن. این که نماز رو با سرعت بخونیم ولی به وقتش بخونیم، به موقع بخونیم، یه قدری آداب رو در حدی رو که امکان پذیر هست اینا ملاحظه کنیم، اینا بسیار امر پسندیده است. وقتی رضایت خدا در همینه، ضرورتی نداره، یعنی حتمی نیست که رضای خدا در نمازهای طولانی باشه. البته نباید باز اینم عذر قرار بدیم که پیوسته نمازمون تون بخونیم. حالا چون میگیم که میخواین افطار کنین، سریع میخواین افطار کنین، نماز رو سریعتر بخونین، ولی برای صبح که فرصت دارین نماز رو دقت بخونین، سجده ها رو طولانی کنین، دیگه از نماز صبح رو یه سجده طولانی نداشته باشین، کجا رو باید داشته باشین؟ به هر حال ربما وافق رضا و انت لا تعلم، چه بسا همین کار کوچولویی که میگی، یا مثلا برای آقایون سفارش شده که عبا بندازن، عبا هم نه به معنی این کار باز از فردا مردم برن تو بازار عبا بخرن، نه، یه پارچه بندازن شانشون. دیدین که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو نماز شجیری میکن، ملافه هم میشه انداخت روی شانه، تازه ملافه سفید اگر باشه از این عبایی رو که ما داریم اون سیاه و قرمز مانند اینها اونا ترجیح داره، یه پارچه رو شانه انداختن، این مستحبه. حالا میگیم آخه این به کجا برمیخوره؟ بقیش به کجا برمیخوره؟ میگه حالا نماز میخونیم به جایی برمیخوره؟ نماز میخونیم حالا رو خدا بگه احسن، همین کارم کردیم یافتی گفت احسن، منطور ما گوشمون نشنیم. این که وقت وضو میخوایم بگیریم، آب رو درست بریزیم تو دهانمون، مزمزه کنیم، دستی به دندونامون بکشیم، یا اگر اهل مسواک مسواک کنیم، اگر نیست حداقل لثه‌مون رو ماساژ بدیم، آب رو بینیمون یا آب کنیم، البته نه در حضور دیگران که حالا همه رو بگیریم به این که پای مستحبی رو انجام بدیم. برخی از مستحبات جا داره، این استنشاق کردن، آب در بینی فرو کردن، فین کردن، اینا امر مستحب داره قبل از وضو، از آداب وضو. ولی وقتی میگیم کسان دیگر هم هستن که خب علی‌القاعده مردم بعدشون میاد دیگه، وقتی بعدشون میاد این رضایت خلق و توجه به آرامش و آسایش خلق اهمیتش بیشتر است از این گونه مواردی رو که عبادت شخصی است، اونا عبادت اجتماعی است. اینا رو مراعات کردم بسا رضایت خدا در همینه ما بدون این که اطلاع داشته باشیم. هیچ وقت یه کاری که فرمودن مستحبه و زمینش هست، فرصتش هست، وقتگیر نیست، عجله نداریم، نگیم که فرمودن وقتی سوار ماشین که میشیم بگیم سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خب حالا اینا ما بگیم نگیم کجا برمیخوره؟ عرض کردم خدمتتون ما حجم که انجام میدیم میجه برنمیخوره، ما اگه در راه خدا جهاد هم کنیم میجه برنمیخوره. فکر میکنی اگر رفتیم در جبهه شرکت کردیم 600 تا هم ترکش کردیم طوری شده اسم خدا بوده، پامال خدا بوده، ترکش امال خدا بوده، این بر آن نشسته، ما چه کار کردیم؟ این مثلا اگر قراره که درشتاش به چشم ما بیاد، این که اصلا معیار نیست. معیار اینه رضای خدا باشه. رضای خدا گاهی در همه ریزکاری هاست، این که آدم خودش رو در عبادت ها خودش رو مدیون بدونه، احساس کنه که نتونست حق عبادت رو انجام بده، این مهمه. و الا اگر یه نمازی خونیم آخر گفتیم خیلی خوب بود، خودمون هم خوشمونه از نماز خوندن، این عبادت به درد میخوره. این رو حداقل خیلی ها احتیاطاً اعاده میکنن، دوباره میخونن. خب و اخفا سخطه فی معصیته، خدا سخطش رو در معصیت قرار داده. یعنی اگر ما بخوایم تمرین کنیم، نگاه کنیم هر موقعی کسی خطایی میکنه، گناهی میکنه، معصیتی انجام میده، ما عصبانی بشیم. این عصبانیت ها اگرش اختیاری نیست، به میزان تعلقمون به خدای متعال، به میزان محبت، به میزان محبتمون به خدا، به احکام و دستورات خدای متعال، به میزان بندگیمون برمیگرده. ولی همین سخط ها، ناراحتی ها، عدم رضایت هایی رو که ما داریم احتمال داره که به جایی برسه که اون ثمرش بدون تغییر و تحول. این که تو خیابون مثلا رفتیم تو خیابون میگن دارن روزه میخورن، یا تو مغازه تو خونه روزه میخورن، یا یکی میگه من روزه میخورم، حالا بدون عذر البته، و لازم هم نیست که هر کسی دیدیم که حالا تو مغازه اش یا خونه اش یا هر جای دیگری داره میخوره ما بدون بگیم حتما بدون عذر، نه واقعا شاید عذر داشته باشه. خب معده ها که حالا میبینیم که معده مالی نیست که بتونه دوام داشته باشه، اونقدر حلقوله توش ریختن که مزار ایراد داره. بنابراین بسا خیلی ها معفوه باشن، خیلی هم که روزه میگیرن ممکن حقشون نباشه. خلق خدا اونایی که متدینن میگیرن به قیمت مردن، اونایی هم که اهل تدینن نیستن میخورن اونم به قیمت مردن به هر قیمتی. خب اینا درست نیست، ولی ممکنه خیلی از کسانی که روزه میخورن اینا واقعا عذر داشته باشن. ولی کسی علنی میخوره اینا باید اظهار ناراحتی کنیم، حداقل اخمامون بره تو هم دیگه، این حداقلشه. بیشترش اینه که میشه تذکر داد، منتها چون ما نمیدونیم که واقعا این عذر داره یا نداره، واقعا ممکنه مسافر باشه. در نتیجه اگر علنی باشه باید فقط تذکر بدیم که علنی روزه نخور، نباید بگیم روزه نخور، چون اگر مسافر باشه، اگر زخمی داشته باشه، اگر هزار جای دیگه زخمی ایرادی داشته باشه، خب نباید روزه بگیره دیگه. اما این که ناراحتیم از این که وقتی گزارش میدن میگن که مثلا 10% مردم روزه میخورن بدون عذر روزه میخورن، اوقاتمون تلخ بشه. این اوقات تلخی ها احتمال داره که به این نتیجه برسه که ما آینده بتونیم سخت بدون تغییر و تحول را ادراک کنیم. با توجه به اینکه سخط خدا متعال در معصیتش هست، فلا تستغیرن نه شیئن من معصیته، هیچ کدوم از معصیت خدا هم کوچک ندونیم، هیچی، حتی اونه که به نظر خودتون ریزه کوچک کوچکه، کوچکترینشون این تصورات گناه هست، تخیلات گناه هست. هیچ وقت کسی مال دیگری، مثلا مؤمنه مال مردم نخورده، ولی یه جایی میگه که اما اگه اینا یه لقمه میخوردیم خوب بودا، هیچ وقت هم نخورده بعد هم نمیخوره، تو ذهنش میاد. هیچ وقت با کسی دعوا نکرده، نزاع نکرده، میگه حالا اگر اینجا چی بهش میگفتیم خوب بودا، اگر اینکه پس کردنشو زده بودیم، اگر اینجوری جواب داده بودیم. این چیزایی که در تخیلاتمون میاد گناه هست، ولی هیچ وقت در عمل اهلش نیستیم. میگم ریز کاویار هم کوچک نشمرید. بسا رب موافق سخته، بسا اینا با سخت موافق باشه یا سخت با اینا موافق باشه، و انت لا تعلم. خب دنبالشو دیگه یا توضیح دقل نمیدم. خدای متعال اجابتش را نیز در دعایش قرار داده. اجابت رو یه جایی شرح و توضیح نسبتا مفصلی خدمتتون عرض کردم، حالا با توجه به اینکه اینجا هم اسمی از دعا و اجابت هست، یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم بعد نیست. اجابت خدای متعال در دعاست، گفته دعا کنیم من اجابت میکنم. حرف خدا صادق درست میگه، خطا و خلاف و طول این چیزا اصلا در خدا نیست. فرمود ادعونی، امر کرد به ما استجب لکم، جوابش هم اینه که من اجابت میکنم. یه جایی معانی اجابت رو، درجات اجابت رو همین خدمتتون عرض کردم. یه نکته رو که ممکنه اونجا نگفته باشم یا نگفتم اینجا خدمتتون خواهم گفت. اول اینکه این اولین درجه و بزرگترین درجه از اجابت خدای متعال اینه که خدای متعال به بندش میگه لبیک، ما میگیم یا الله، اون میگه بله، این بزرگترینه. هم اولین درجه از تخلف ناپذیره، حتما هر کسی دعا کنه لبیکش رو خواهد گفت. حتما این لبه گفتن و سخن گفتن خدا با بندهش هم بزرگترین نعمت الهی است که رضوان خداست دیگه، این بزرگتر است. اگر دعا کردیم خدا اینو میخوایم اونو میخوایم اینو میخوایم، فرض کنین نشود، در دنیا نشود، آخرت هم نشود دیگه، بیشتر از این که نیست که، ولی لبه شده. لبه همان است که لبه گفتن، همان است که به قول برخی از اهل معرفت گفتن یک بار تو به ما بگو بنده، ما چنان بخندیم که صدامون برسه به کعبه. یه ما فقط بگو بنده من، خب ما که هر موقع میگیم یا الله، هم میگه بله بنده من، لبیک از لبیک بلوتر دیگه چی داریم که؟ این بله تنها هم نیست که بله، خب میگه بلی ای اینا بله هست، ولی نه یا نه هم لبه یه چیز دیگر هست، خیلی دقیق داره. ما اگر مثلا کسی، حالا بیشتر مثلا بچه هامون ممکنه که سلام میزنم، بگو بابا، بگو پدر، بگو عمو، بگو دایی، یه چیزی تو این مایا بگن، ما میگیم بله جانم عزیزم چی میخواست بگی، دهت دیگه میش میگذاریم که اون بچه هضم میکنه، دوباره یه بار دیگه باز بگه، با اینکه هیچ کارم نداشته باشه گاهی ممکنه حواس کنه که سلام کنه. این لبه که خدا اینجوره. بنابراین اجابت خدا که اولین درجه و اعظم درجات اجابت هست، لبه گفتن این خواهد بود. منتها ما اینجا ممکن لبه گفتن رو لبه که خدا رو نشنویم، تازه بشنوی، اما اینو نمیخواستیم، ما این چیز دیگه میخواستیم در جای دیگه تو پرده و حجاب از این مجاری ادراکی ما بره کنار، بگونه که حقیقت این لبه رو بشنویم. بعد هر جایی که دعایی کردیم خدا لبه گفته، رضایت تام و تمام من تأمین خواهد شد، بلکه اگر به غیر لبیک اجابت کرده باشه که البته نداریم، یا با لبیک هست و اضافه، یا اینکه با لبیک تنهاست. اما اینجور نیست که کسی چیزی بهش داده باشه لبیک نگفته باشه، مگر اینکه استعداد و استحقاق ذاتی نداشته باشه. اگر کسی به غیر لبیک اجابت کرده باشه در قیامت ناراضیه که درسته که من گفتم دنیا میخوام، آخرت میخوام، سلامتی میخوام، چی میخوام، همه رو بهم دادی، چه لبیک نگفتی. اون لبیک خیلی اهمیتش بیشتره. لبیک هم امر اعتبار نیست که بگیم حالا یه صدایی بود، صداش خوب بود، میخواستیم بشنویم، یا اینکه میخواستیم پوز بدیم که خدا بهمون گفته لبیک، خدا با من حرف زده. اصلا اینا نیست که لبیک خدا آنگاه که تجلی پیدا کنه و ظهور پیدا کنه، خاصیتش، اثرش، لطافتش، رحمتش، عنایتش بیشتر است از همه عبادت جن و انس از اول عالم تا انتهای عالم. کجا همچه اجابتی رو ما میتونیم داشته باشیم؟ خب میفرماید که دعاها رو هیچ وقت کوچک نشمرد، بسا همین موافقت با اجابت خدای متعال داشته باشه. و بالاخره آخریش این که و اخفا ولی یهوفی عباده، خدای متعال، این نقطه خیلی مهمی است، خدای متعال بندهش رو، ولیش رو در میان بندگانش مخفی کرده، هیچ کس نمیشناسه. در نتیجه هر کسی که میبینه احتمال بده یه احتمال داره که بنده باشه، با احتمال داره که ولی خدا باشه. مگر حالا یه موردی ما قطعا میدونیم کافر، منافق، مستکبر، خود این موارد استثناست، ولی در میان کسانی که اهل صدادن، اهل صلاحن، اهل ظاهرن، اهل عبادتن، بندگی خدا رو میکنن، همین بندگان معروف متداولان، نه این کالا یه آدم خاص و ویژه‌ای که از آسمان اومده باشه، نمیدونم عملش اینجور باشه، اخلاقش اینجور باشه، نه، همین بندگان معمولی، بس همین دوستان خدا باشه، ممکن یه خلقی داره سخت پسندیده و مطلوب و مورد رضای خدا و این فرد ولی خدا باشه، ولایت هم که در اجاب داره. ممکنی که یک کاری انجام بدی، این کار انجام دادن هم خیلی اینجور نیست که حالا بگیم کی بیشتر خرج کرده یا کی بیشتر کار کرده. درسته که هرچی کار پر زحمت تر باشین ارزش بیشتره، بر نفس اثر بیشتری داره، وقتی نفس قابلیت داشته باشه رضای خدا بیشتر جلب میشه. اما گاهی هم اینجور نیست، گاهی همین ذره تا سفره مونده برای مورچه ها ریختیم، گنجش هم نبود یا نیامده، برای مورچه ها ریختیم، اونها هم خوردن. بس همینا همینه که مورد توجه ما قرار نمیگیره، مورد توجه خدا قرار میگیره و اهمیت داره. آخرین بندگان خدا ممکنه خلق خوبی داشته باشن، ممکنه اعتقاد خوبی داشته باشن، ممکنه عمل خوبی داشته باشن، ممکنه تکیه کلام خوبی داشته باشن، که این به وسیله اینها مورد توجه خدا باشن. بنابراین شما اینا رو کوچک نشمرید، بسا همین ولی خدا باشه و شما خبر نداشته باشید. خیلی خوب، اعذنا من سخطک، این شد. یه نکته دیگه هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، اون جلسه قبل هیچ یادم بود گفتم، حالا ان شاءالله جلسه آینده بگم، الان میدونم که قرار بود بگم ولی به خاطرم نمیاد که چی می‌خواستم بگم. چی؟ بحث خلود شاید هم بود، حالا بعد از عذاب بحث خلود رو مطرح می‌کنم خدمتتون. نه یه چیز دیگه بود که مستم عرض کنم خدمتون، خلود مال این بحث بعدیست. خب گفتیم خدایا ما را از غضبت حفظ کن، نگهدار، پناه بهمون بده، فراز بعدی و اجرنا من عذابک، ما را از عذابت هم در امان نگهدار، از به معنی همین پناه دادن هم هست. یه جای دیگری به اشاره خدمتتون عرض کردم که عذاب خدا باز عذاب انفعالی نیست، بنابراین اینجور نیست که حالا ما یه کاری کردیم و یه تیلی از اونجا رها کرده داره میاد، اینگونه نیست، بلکه اون ظهورات صفات الهی که عین هم دیگه هستن، این صفات عین هم دیگه هستن، ظهورات هم به نوعی عین هم دیگه هستن، اینا وقتی تنزل که پیدا میکنه، وقتی به این بارانی که از ابر داره میباره، به این زمین شورزار میرسه یه چیز سبز میشه، به این زمینی که حاصل خیز یه چیزی سبز میشه، به اینجایی که بذر ریختن، مثلا بذر چغندر ریختن، خب چغندر عمل میاد، اونجایی که بذر یک علوفه دیگری، گیاه دیگر، سبزی دیگر، یه چیز دیگه عمل میاد، اون آبی که از اونجا میاد بر اساس قابلیت های اینجا اثر میگذاره، اون آب بالاخره میاد و تبدیل به یک موجودی میشه، تبدیل به گیاهی میشه. اون ظهورات صفات الهی هم همین گونه است که پیوسته مثل نور خورشید داره میتابه، مانند ابر بهاری داره میباره، وقتی اینجا که میرسه بر اساس استعداد و قابلیت هایی که افراد یا استعداد و قابلیت های ذاتیشون که تا به حال خیلی خدمتتون عرض کردم، ولی اون چرا که در استعداد و قابلیت ذاتی تا به حال خدمتتون عرض کردم با اون چرا که عرض نکردم یک به صد هم نیست، یعنی اون چرا که میتوان فهمید، حداقل حالا گفتنش رو ممکنه که خیلی هم مناسب نباشه برای گفتنش، اون چه که درباره استعداد و قابلیت های ذاتی که از مظاهر عین ثابت یا تنزلات عین ثابت هر فردی و صور علمی انسان در علم خدای متعال و در نتیجه عین علم خدای متعال هست، هست و وجود داره و میتوان فهمید، نسبت به اون چه که در کتاب و دفتر و سخن و مانند اونها آوردن اصلا نسبت مناسبی نداره. منتها خیلی ضرورت هم نداره که همه ریز کاری ها گفته بشه، ولو ممکنه مصلحت هم نباشه. ما خلق خدا، نه اینکه حالا اونه که مبتدی هستیم، نه مبتدیمون و اهل بدایتمون اهل نهایتمون بعد از 20 سال 30 سال 50 سال همه مثل اون طفل شیرخوار میبونیم که اگر یه نفر پدر مادری باشه حکمت ندونه، پدر مادری باشه که علم و اطلاع درستی نداشته باشه، به خاطر خیلی بچش علاقمنده همون روز اول به جای شیر دادن کباب بهش بده، مثلا جوری کباب بهش بده، بختیاری بهش بده، بگه دیگه حالا ما که داریم میخوریم هی بگیم بچه نگاه کنه که میدونی که با این عمرش رو پایان رسانده. ما همه در میان اولیا و انبیا الهی همون کودکای کوچولو هستیم، همون اطفالی هستیم که تا آخر عمرمون رو اینجا باید شیر بخوریم. بازی خیلی که را بیافتیم باید آش بخوریم، بیشتر از آش انگار یا استعدادمون کفایت نمی کنه، یا اینکه نه ممکنه مربوط به استعداد نباشه، اون استعدادها رو به فعلیت نمی رسونیم، یه جوری افتار نمی کنیم که بالاخره از این دوران آشخوری هم خارج بشیم، نه معمولا تا آخر رو همینجوری. به همین خاطر است که معارف الهی رو این همه سفارش فرمودن که اینا اسرار ماست، بر حسب نقل ها خاندان پیامبر مکرر فرمودن اینا اسرار ماست، کسی که اسرار ما رو عیان کند و آشکار کند در خون ما صحیح است، در خون ما. اینو برای ما هم گفتن، نه اینکه مربوط به اون زمان باشه که امام حسین رو 1300 مثلا 50 60 سال پیش به شهادت رسوندن، کسی که امروز اسرار خاندان پیامبر رو افشا کنه و به غیر اهلش واگذاره در اون کن شریک است. نه این که حالا ما که اون زمان نبودیم الحمدلله قاتل نیستیم، آیندم در زمان حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هم نیستیم، اونجا هم قاتل نیستیم، چه خوب شد. نه ممکنه که در ظاهر نباشیم، ولی ممکنه با رفتار و کاری که انجام میدیم باشیم، از اونها سهمی از اونها داشته باشیم. به هر حال عذاب الهی عبارت از ظهور اسماء صفات الهی که وقتی اینجا تنزل پیدا میکنه به این قابلیت ها که میخوره، این قابلیت ها اینگونه میفهمن، اینگونه درک میکنن، بد درک میکنن یا سخت درک میکنن، و به هر حال میشه عذاب. روایتی از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل داریم که درباره یه اشارهی به انواع عذاب، که عذاب انواع و اقسام مختلف داره، یه اشاره فقط دارن که ما تبال خیال میکردیم که عذاب یکی همون خوردنی هاست، یا تلخی یا شوری یا شیرین یا مثلا ترشه چجوری باشه، یکی هم چهره های کریه المنظر دیدنی باشه، یکی هم صداهای های خیلی درشتی رو که به گوشمون برسه، یه وقت هم با لامسمون درک کنیم. فکر میکنیم همین هاست، بنابراین ما پنج مجرای ادراکی داریم، پنج تا پنج تا بیست پنج تا پنج تا در تا پنج تا، بیشتر از این که نمیشه که تصور کرد عذاب رو. بر حسب این روایت فرمود که من ادخل ارقا واحدا من عروقه قلیل ما اسکره کثیر قلیل ما اسکره کثیره عذب الله ذلک الارق بثلاث مع و ستین نوعا من انواع العذاب. اگر کسی، اگر خدای متعال بخواد کسی رو عذاب بده، به کجا عذاب بده؟ نه به همه بدنش، نه به یک ذره، به یک جزء کوچیکی از وجودش عذاب برسونه، یا به تعبیر دیگه اول گناهشو بگیم، حالا چون گناهش متعارف نیست، اگر کسی به اندازه یک ذره از مسکرات رو تو رگ و پیوندش بفرسته، حالا چه بخوره، چه تزریق کنه، چه دیگه رای دیگه هم مگه داره غیر از اینها، بفرمایید استنشاق کنه با بینیش یا بوش رو استشمام کنه، این برخی تو این مسکرات الان تو این مواد مخدر جدید میگن که اینا آیا مثلا جزو مسکرات حرام هست یا نیست، هر کسی که یک ذره ماده مسکر و مست کننده رو به یکی از رگهاش برسونه، خب این رسوندن اولا رگی از رگهاش لازمی است من شارد باشه، حتما لازمی است که سرخرد باشه سیارد باشه، نه ممکنه یک موی رگ کوچولو باشه، ممکن از طریق بینی تونستیم بر مغزمون به یکی از رگهای مغزمون برسونیم. اگر کسی یک ذره ماده مسکر رو به رگش برسونه، ولی این که اینی که به مغزش رسوندی یا به بدنش رسوندی خیلی کم باشه، این که خیلی کم در خیلی از جاها در کشورهای دیگه توی نوع این غذاها و مواد غذایی که در بیرون میپزن اینا مواد الکل داره، مثلا بستنیشون داره، کیمیشون داره، شکلاتشون داره، شیرینیشون، همه اینا داره، اون درصد معینی داره، بعضیا روش هم می‌نویسن که مثلا این 10 درصد الکل داره، 8 درصد الکل داره، بعضیا برای بچه‌ها درست می‌کنن 3 درصد 4 درصد الکل داره. خب اینا مواد مسکر اگر بخواد باشه میگه به یک ذره فقط، ولی این که مسکننده هم نباشه، ولی خیلی کم باشه عذب الله ذالک العرق به 360 نوع غذا، همون یه ذره که این مسکر بهش رسیده، همون رگ بدنش، همون جزء بدنش رو خدا 360 نوع عذابش میکنه تعداد روزهای سال. این معنیشی نیست که دیگه بیشتر را نداره، بیشتر هم امکان پذیر نیست. همینجا تو پرانتز یه جمله خدمتتون عرض کنم، این که حالا یه حرفی هم از خلود پیش اومد مناسب اینجا باشه، این که گفته میشه که حالا آیا خلود در جهنم هست یا جهنم نیست، حالا ول علم و اندالله خدا میدونه، ولی ظاهرش اینه که خلود هست، این خلود هم زمان طولانی نیست. تنها سوال، تنها اشکالی رو که برای خلود مطرحه اینه که میگن کسانی که تو جهنم هستن آرام آرام با جهنم سنخیت پیدا میکنن، واسه سنخیت پیدا کردن میشن اهل آتش، اهل آتش از آتش فرار نمیکنه، مثل اهل آب ماهی از آب فرار میکنه، هم پرندگان از فضا فرار میکنن. میگه اینا هر موقع اهل آتش که شدن میگه سنخیت با آتش پیدا کردن. این نکته یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که هیچ کس اهل آتش نمیشود یا در اهلم شد به این معنی نیست که سنخیت پیدا کرده باشه، عادت پیدا کرده باشه و در نشی جهنم براش قابل تحمل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اسماء الهی نامتناهی است. این اسماء الهی به صورت جایگزین علل بدن یکی پس از دیگری آشکار میشن، عیان میشن، عذاب رو این فرد تحمل میکنه. در نتیجه اگر هر فردی که در جهنم میره مقدرش این باشه در از هر اسمی از اسماء بسیط یا مرکب خدای متعال یک بار فقط عذاب بشه، نبیشتر، تا ابد رو باید در جهنم باشه. جدیدی ما هست، با آتش عادت کردیم یه چیز دیگه باز میاد، به اونی که عادت کردیم یه چیز دیگه میاد. اینجا برای یک ذره کار خطا و خلاص 360 نوعه. حالا کسی پر کرده وجودشو از نجاست و از بدی و از دشتی و از خلق و از رفتار و گفتار و همین رو جمع کرده باشن، این 360 نیست. فرض بفرمایدم این 360 هم باشه، یه سال با این عذابش بدن، کی با یه سال عادت میکنه؟ بعد اینو میذارن کنار، دومی رو شروع میکنن، دومی، سومی، تا به 360 اون اولی یادش رفت باز اول شروع کنن. بنابراین خلود معنی نداره، حداقل اینا اشکالاتی نیست یا حرفایی نیست که بتونه خلود رو نفی کنه. حالا اگر کسی استدلال کنه، اونم استدلال های لمی، اونم تمسک و توجه به رحمت الهی و تقدم رحمت الهی بر غضبش، اون حرف دیگری است. اما اینکه کسی از فرط عذاب آرام آرام عادت کنه و بعد هم اینا رو تحمل کنه، چنین چیزی نمی شود. پس می شود که اسماء الهی، چنان گفتیم عذاب ظهور اسماء الهی است برای این کسی که قابلیت رحمت نداره. این اسماء اگر یکی پس از دیگری بخوام بیان چقدر طول میشه تا اسماء الهی تمام میشه؟ خب اسماء الهی اسماء بسیطش کمه، اسمایی که ترکیب جزئی داره اینا کمه، مثلا 1000 تاست، اما اسمایی که ترکیبای بیشتر داشته باشه بی‌نهایت میشه. وقتی بی‌نهایت که شد، هر کدامشون یک عذاب میارن، دونه دونه هم بیان. در برخی از روایات داریم که گاهی، حالا مشابه همین تعابیر رو داریم، گاهی کسی عذاب شده بعد استراحت بهش میدن، بهش میگن که دیگه حالا تنفسی کنیم کارتون نداریم، منتها از این تنفس قبلی یادشه که هر موقع تنفس اعلام میکردن میگفتن کارت نداریم، یه مرتبه یک عذابی میامد که همه این تنفس و استراحت رو از دماغشون میابرد بیرون. میگن وقتی یک بار که اینجوری میشه، ولی دفعه بعد که وقتی دیگه عذاب رو قطع میکنن، میگن دیگه آزادی شما، میتونین کار 10 دقیقه، یه ساعت، یه سال، 10 سال، 100 سال با هم میشین صحبت کنین، اون تو پیوسته وحشت همون عذابی دارن که داره میاد، میگن الان میاد، 2 دقیقه دیگه میاد، 3 دقیقه دیگه. در روایت داریم که آنقدر که از این حالت منتظره نسبت به عذاب زجر میکشن، خود عذاب اینقدر سختی نداره. در زبان فارسی میگن که مرگ یک بار شیون یک بار، یه بار اگه اعلام کنم فلان کس مرد، ما یه بار درست شده میشیم گریه میکنیم تمام شده رفت. اما اینکه هر لحظه بگیم الان میخوان خبرشو بیارن، یه بار براش گریه میکنیم، دفعه دوم 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد، یک بار آدم تو چاله بیفته بسا قابل تحمل بیشتر باشه تا اینکه هر آن میگه ها دارم میافتم دارم میافتم. اینم یه مدل عذاب کردن خداست. میگه نه دیگه من ولتون کردم بال خودتون، بریم خوش باشی. ولی اینا میدونن که خوش باشی تا قیامت که نیست، احتمال داره همین الان عذاب برسه 10 دقیقه بعد. حالا اگر اهل جهنم همین جوریشون کنن، چون که در روایت هم هست، بنابراین هم عذاب الهی که ظهور اسماء الهی است، قوی است، شدید است، تام است، تمام است، هیچ خلقی هیچ موجود ممکنی نمیتونه اون رو تحملش کنه، زمین و آسمان نمیتونن تحمل کنن. اولا این سختیش، دوم این که میتونه که متلون باشه و الوان و رنگهای گوناگون داشته باشه، مختلف باشه، جایگزین میشه، اینم یکی. و بالاخره تازه وقت استراحت هم بدن، نمیگن که شما یه سال استراحت کنین، که میگن فعلا استراحت کنین، فعلاش ممکنه دقیقه باشه، ممکنه که بیشتر باشه. برحال اگر خدای متعال بخواد کسی رو عذاب کنه، خیلی معطل ابزار و وسائل و اندازه دردش نخواهد بود، مگر آن که همچنان که در آیات قرآن وارد شده که ان الله لا یخلف وعده، خدا وعده هاشو تخلف نمی کنه، گفته بهش بهتون میدم میره قطعا 100% دیگه نمیشه غیره، چون خلف وعده نمی کنه. اما هم خود خدا در مورد خلف وعیدش سکوت کردی، چی نگفته؟ نگفته ما هرچی رو گفتیم 100% عمل میکنی و خلف وعید نمی کنی. هم این که خلف وعید نقص نیست، کاستی نیست، خوبه. یعنی اگر کسی رو تهدیدش کردیم که اگر این بار درس نخوندی دیگه صفری بهت میدم که گردنت آویزون کنیم، ولی حالا اگه این بارم درس نخونده و بعدم گفتیم حالا این یه بارم ما کوتاه اومدیم، این بد نیست بلکه خوبم هست. یعنی خلف وعید کردن حداقل در نگاه عرفی دینی امر مطلوبی است. کسی رو تهدیدش کردیم، خب میبینی که مثلا تو همین قضیه انرژی هستی تو چند بار تهدید کردن که اگر این کارو کنین ما دیگه اینا رو اخراجشون میکنیم بازرسان رو، با این وعیده. آیا میشه گفت شما خلف وعید کردین خلاف شرع انجام بدین؟ میگه نه، خلف وعید اولا خلاف شرع نیست، ثانیا مطلوبه، مگر اینکه دیگه به یه جایی برسه که اونقدر خلف وعید کنیم که هیچکس حرفونو گوش نکنه، اونجوریش خوب نیست. خب اینم در مورد این جمله که کوتاه‌تر باشه چون دو سه روز دیگه بیشتر فرصت نداریم. اجر نام عذابت، از عذابت ما را حفظ کن، نگه دار. جمله بعدی ورزق نام مباهبک، که این عبارت بمونه، شرح بیشتری داره، برای جلسه آینده دعاتون میکنم و یکی دو دقیقه فرصت داریم. شما اگه فراموشی باشین میشنوم. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت فرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان و حبیبت و نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار فرما، گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین و هر کسی که ما حقی داره رو همه رو به خاندان پیامبر محشور بفرما، به نبی و آل صلوات بفرستید. و حدودا 3-4 دقیقه فرصت داریم که اگر شما فرمایشی داشته باشید خدمتون هستم، و اگر نه خدا بزرگ میسرمتون. هر که درست اینه که همه گناهان ما همینجوریست، ما هر سنگی به چاه بندازیم دیگه خودمون نمیتونیم در بیاریم، که ریز باشه چه بزرگ باشه، چون کسی نیستیم تای چاه بریم، که چون رفتیم هم اونجا میمونیم. بنابراین گناهانی که انجام میدیم کوچیکاش هم همین گونه است. یکی دیگه باید بیاد ضامن بشه، یکی باید وسیله بشه، یکی باید که اشتیاق توبه در ما ایجاد کنه، وقتی توبه کردیم توبه هم قبول کنه. اینجور نیست که حالا یه جای ما خراب کردیم خودمون درست کردیم، ما مستقل نیستیم. با توجه مستقل نیستیم باید استناد به اربابمون داشته باشیم، به موالیمون، به کسانی که حالا تعبیر دینی خیلی سنیش اینه که شفاعت میکنن. شفاعت یعنی این زمین کردن، زمین کردن هم ممکنه که قوه و توان زمین کنه، هم میل و رغبت زمین کنه، هم اعمال کاسته ما رو ممکنه که اعمالی نیکو پسندیده زمین کنه. بنابراین مطلب گناهان ما چه ریز چه درست از همین قسمه ایست که ما باید دنبال یه نفر بگردیم که این خطاها، این کاستیها، این زشتیها، این سیاهیها رو پاک کنه، و اونها هم جز کسانی که این اذن و اجازه رو از خدای متعال دارن و مورد رضای خدا هستن مطلقا کس دیگه نیست، یعنی جز خانم پیامبر کسی نیست.
اگر نه این معنا رو نگفتیم، معنی دوم هست که ما یه گناهانی داریم که نه به خاطر بزرگیشون، نه به خاطر اینکه متوجه ما نبودیم، یه گناهانی ما داریم که گفتیم این که دیگه مهم نیست. همونی گفتیم مهم نیست، خیلی مهمه ولی کوچولو باشه، چون عصیان خداست که اهمیت داره، نه درشتی و کوچیکی کار. مهم اینه که صدق کنه، عصیان دومی که ما هم به نظرمون بیاد کوچکه. اینا جزو گناه ها نیست که معمولا به خاطر کوچکیشون گم میشه، نادیده گرفته میشه و به این راحتی توجه و پیدا نمی کنیم، هوشیار نمیشیم. اینا رو یکی بگرده پیدا کنه برای ما. گناهانی رو که از دست ما در میره و فراموش میشه خیلی زیاده، غفلت هایی که از دست ما در میره و فراموش میشه خیلی زیاده. ما فواصی هم این نداریم که پارسال یه روزی کلی ناراحت بودیم بخاطر روز قبلش گناه کردیم، تمام شده رو فراموش کردیم. اینایی که فراموش شده سر جای خودش محفوظه، ولی اینکه ما یادمون رفته، ولی اون اثری که بر نفس ما گذاشته، اون جزا و کیفری رو که به همراه داره، اونا سر جای خودش محفوظه. پس یکی میخواد که بیاد این نفس ما رو واکاوی کنه، بشکافه، هر چی رو که از دست ما در رفته توجه نداشتیم، بی توجه گناه کردیم یا نه با توجه بودیم بعد فراموش کردیم، اینا رو کشفش کنه و در بیاره و یکی یکی شستشو بده. همینطور که ما به امراض بدنی خودمون آشنایی نداریم، نسبت به گناهانی رو هم که انجام میدیم ممکنه که حواسمون نباشه و آثارش بمونه. بنابراین هر دو شامل میشه، ولی اون اولی درست داریم. ما هر خطایی که میکنیم یکی باید باید کمک میکنیم، هنون احتیاج به زمینه و شفاعت داریم، نه ما آدم های حسابی انبیا احتیاج به شفاعت دارم. ما خدا نگهدارتون باشه.